دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 11:03 هست. به بخش دوم برنامه امروز رسیدیم و برنامه دنیای پناهجویان رو در خدمت آقای اسدی تقدیم میکنیم حضور شما. تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل برای پرسش که از آقای اسدی سوال بفرمایید 07-222-620 هم در اختیار شما هست. جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم.
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید جان و همچنین شنوندگان عزیز.
در این هوای آفتابی و گرم سوئد خیلی خوش آمدین.
مرسی، خسته نباشید.
به جای اینکه الان برین لب ساحل و نمیدونم آبتنی کنین و اینا، اومدین رادیو در یک استودیوی گرم مثل سونا.
آره خب الان مثل کرونا هم اینا خیلی خوب، خیلی هم جدی میگیرن، خیلی هم جدی نمیگیرن. خیلی هم خیلی جاها تظاهرات های هزاران نفره هست و در کنار همو از این کارا میکنن، انگار نه انگار کرونا ای وجود داره، ولی واقعا یه جوری شده. یعنی اوضاع این کرونا یه جوری شده برای یه تعداد مردم دیگه بیخیاله شدن به طور کلی.
آره دیگه به یه جایی میرسه یارو میگه خب چی کار کن دیگه، دیوانه شدم دور از جون.
باید هوا خوبه، ببین آدم ها نمیتونن توی خونه بمونن.
میگن کرونا در هوای گرم نمیاد.
این هنوز معلوم نیست، میگن جوندارتره توی هوای سرد، ولی میگن توی گرمای شدید نه، ولی نمیدونم هنوز. شاید همین که مثلا توی مناطق خیلی گرمه، مثلا حالا توی اهواز و خوزستان و اینا هم خوب گرمه،
وضعیت قرمزه اصلا اونجا.
اونجا وضعیت قرمزه، هم میگم که معلومه که هیچ تأثیری نداره.
خلاصه شما دوستان که همکنون صدای ما رو میشنوید، اگر که پناهجوی دور و برتون سراغ دارید که سوالی داره، حتما با ما تماس بگیرید. تلفن‌ها رو بلدی، تلفن‌های رادیو پیام رو. بریم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بستگان پناهجویان هم میتونن مثلا زنگ بزنن بپرسن، چون من با این سوال زیاد روبرو میشم. خیلی با من زنگ میزنن میگن آقای اسدی خواهر من میخواد بیاد، ولی واقعا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. میشه مثلا تلفن شما رو بدیم با حرف بزنیم؟ برادرم میانه میدونم، بستگانم میانه میدونم، دوستانم میانه فلان. همینطوری هست. خب بالاخره این تنها مربوط واقعا به خود اون کسایی که متقاضی پناهندگی هستن نمیشه، مربوط به بستگان پناهجویان که اینجا خیلی وقتا گرفتارشون میشن. یعنی واقعا گرفتار میشن، یکی رو میارن روی دستشون میمونه، فکر کردن که یه سال دو سال نجات پیدا میکنه، یهو میری میبینی که رفت 6 سال و 7 سال طول کشید که اجازه اقامت نمیگیره. هم برای خودش دردسر ایجاد میکنه، هم برای دیگران و بستگان و غیره. از این بابت خواستم بگم که
آره، یعنی همه میتونن سوال آره خب قطعا همه میتونن سوال بپرسن، ولی خب مستقیما در واقع این برنامه حول محور پناهجویان گرامی هست و امیدواریم که تک تکشون علارغم همه مشکلات و سختی هایی که روز به روز بیشتر و بیشتر هم میشه موفق بشن و بتونن از این مرز بی اقامتی بیرون بیان. آقای اسدی، ما شاهد این بودیم که 36 نفر از پناهجویان ایرانی و افغان در آبهای ساحلی یونان پیدا در واقع در حال توی آبها بودن و گارد ساحلی یونان این 36 نفر رو که ساعتها در آبهای یونان سرگردان بودند رو نجات دادن. حالا جزئیاتش رو شما توضیح بدین و اینکه مگه مرزها باز شده که با قایق میتونن به طرف یونان حرکت بکنن که احیانا یه همچین اتفاقاتی هم بیفته.
بله، این روز شنبه بود. قایقی که 36 نفر صدرنشین داشت از ترکیه به طرف جزیره یونان را افتاده بود. از همون ساعت اولیه پلیسای مرزی هم ترکیه اینا رو دیدن و هم پلیسای مرزی یونان اینا رو دیدن، ولی اینا دیگه به جایی رسیده بود که در حال غرق شدن بودن توی وسط اون آب، چون نمیتونستن مسیر رو بیان. بعد سرگردان شده بودن، بعد خیلی هم خسته شده بودن دیگه. میدونی که یه دونه قایق بادی مثلا 36 نفر روش بشینه توی اون آب، وقتی تو وسط اون آب نگاه میکنی این ور خشکی نمیبینی، اون ور هم خشکی نمیبینی، یعنی هم خود هم اون یک وحشت ایجاد میکنه. بالاخره این آبو کی میتونن طی بکنن، کی میتونن ببرن؟ همین الان سوراخ نشه یهو آب بیه بالا همشو غرق بکنه. یعنی چیزی که مثلا من توی این سالها دنبال کردم میفهمم چقدر سخته واقعا. خب پرجویانی که واقعا این شرایطو داشتن، با این حال 14 ساعت اینا روی اون آب بودن جلو چشم اینا، و آخر سر که بالاخره روزنامه ها، نهاد ها، سازمان های مختلف در موردش اخبار میگن و اینا، بعد اینا مجبور میشن برن توی ساحل.
یعنی به اینجا میرسیم که خیلی هم براشون فرقی نمیکرده که اینا سالم برسن یا نه.
نه، من خیلی موارد دیدم قشنگ با کشتی میرن کنارشون، سعی میکنن اینقدر موج بزرگ ایجاد کنن دورشون میچرخن تا اینکه مثلا غرق بشن. بارها اونا دیدم، صحنه هاشو دارم توی سایت. بنابراین نه، براشون فرق نمیکنه. ولی وقتی ببینن که جامعه داره اینو میبینه و فقط پلیس مرزی نیستن و فقط دستور از فرماندهان نیست، خب راحت نیست این کارو بکنن. میبینن که بالاخره یک نمیتونن جلو چشم جامعه هم عمدی برن پنجوین رو غرق بکنن، مجبورن برن نجات بدن. حالا من نمیگم که هر چی سرباز اونجا از جنایتکاره، آدم کشه، این برداشت من اصلا نیست، ولی یک سیستم، یک فشاری که اونجا هست، قوانینی که اونجا سختگیرانه است، غیر انسانیه. با اون پلیس که اگر خودشم خیلی خیلی پناهجو دوست و بشر دوستم باشه، مجبور از اون سیستم پیروی بکنه، از دستور فرماندهان بالاتر پیروی بکنه و بالاخره اجازه ورود، حداقل اگر نره غرقش بکنه، ولی اجازه ورود به خشکی رو نده به این قایق، و اینا بالاخره غرق بشن. بعدش خستگی، بعد اینکه آب اومد وارد شد یا باد خیلی شدیدی بیا، وقتی بادم بیا یعنی دیگه نمیتونن اون روی آب باشه، حتما یعنی تا 2-3 ساعت آب میره وارد میشه، بعد اون موقع غرقشون میکنه.
همین میخوام با این اتفاق مشابهی که برای افغان ها در هفته گذشتم راجبش صحبت کردیم این موضوع رو مقایسه بکنم، که خب تعدادی از پناهجویان افغان داشتن از مرز رد میشدن، ریختنشون تو رودخونه. یکی دو هفته، سه هفته پیش بود راجبش صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه. اینجا هم پناهجویان در حال غرق شدنن در یونان، پلیس‌های مرزی هیچ واکنشی نشون نمیدن و احتمال غرق شدن اینها زیاد میشه. خب اینم چه تفاوتی وجود داره؟ متوجه منظورم میشین دیگه؟
بله متوجه میشم. به نظر من خیلی جاها تفاوت زیادی نمیبونی توی مثلا برخوردی که پلیس یونان به پناهجویان توی 5-6 ماه پیش از ترکیه رفته بودن. خب هرچی از دستشون بر اومد بکار گرفتن تا جلو ورود پناهجویان به داخل خاک یونان رو بگیرن، از گاز اشکاور که پی در پی می انداختن وسط پناهجویان، از اینکه هرچی سگ پلیس بود جمع کرده بودن آورده بودن به جون پناهجویان انداخته بودن، از اینکه امکانات مثل ماسک و چی میدونم لباس خیلی جنگی در مقابل پناهجویان بودن، اینکه باتون به کار میگرفتن، اینکه این همه سیمهای خاردار خیلی 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 بزرگ مثلا اونجا کشیده بودن، اینکه اجازه نمیدادن کسی نون هم به اینا ببره، آب به اینا بده و همه اینا بالاخره در کنار هم میذاره، میگه خب ماهیتاً فرق زیادی نمیکنه ماهیتاً بین پلیس ایران، ولی پلیس ایران بالاخره از یه سیستم دیگه ای پیروی میکنه که ما ببینیم که توی ایران آدم رو زنده زنده با برنامه ریزی از قبلی میبرن 10 و 15 و 20 اعدام میکنن. توی یونان این کارو نمیکنن، توی اروپا این کارو نمیکنن، توی خیلی جاهای دنیا این کارو نمیکنن. آدم توی ایران توی زندان شکنجه میشه تا حد مرگ. توی زندانای ایران زندانیانی که بیمار هستن اجازه دارو بهشون نمیدن، داروی کافی بهشون نمیرسه، به بیمارستان انتقال داده نمیشه، به مرخصی فرستاده نمیشه، خیلی چیزای دیگه هست. ولی تو اینجا هست، تفاوتی که هست اینه که بالاخره اینا میگن ما آدم رو نمیکشیم.
من سوالم آره، ولی ولشون میکنیم خودشون بمیرن،
ولی راهشون نمیدیم.
آره،
فرق میکنه،
ولشون میکنیم خودشون بمیرن. من راجع به موضوع اعدام و اینها اصلا بحثی ندارم در ارتباط با جمهوری اسلامی. الان در واقع هدف من جمهوری اسلامی نیست از این سوالی که کردم. هدف من در واقع پناهجویان هستن در سرتاسر دنیا که به نوعی مظلومانه همه جای دنیا دارن حقشون میخورن. چه پناهجویان افغانی که برای کار یا تلاش روزانه وارد مرزهای ایران میشن برای اینکه چه اونجا رو به عنوان ترانزیت انتخاب بکنن، از این ور مرز فرار کنن به سمت حالا همون یونان بیان، یا پناهجویانی که بیان برای کار در داخل ایران، و یا پناهجویانی که به هر حال از ایران، افغانستان، سوریه، عراق خودشون رو به نوعی به یونان میرسونن. همه جا داره حقشون خورده میشه. واقعیتش شما صحبت کنید، تلفن داریم، من پاسخ تلفن رو بدم.
بله، خب این خب یه مقدار هم به طور واقعی ورود پناهجویان یا عبور پناهجویان، عبور غیرقانونی مثلا توی اروپا توی ماه مثلا مای و آپریل افزایش بیشتری پیدا کرده. یعنی مثلا خب قبلش همین پاندمی و کرونا بود، خب همه جا رو بسته بودن، مرزها رو بسته بودن، و چون رفت و آمده اجتماعی تو مرزها هم صورت نمی گرفت، خب پناهجویان هم نمیتونستن. پناهجویان فقط توی پوشش اجتماعی توی رفت و آمده مرزی خیلی زیاد میتونن تک و توک وارد کشورهای دیگه بشن. ولی خب این پاندمی کرونا باعث شد که این رفت و آمده هم بسته شد، حتی در داخل خیلی کشورها رفت و آمد در داخل خود کشور هم متوقف شده بود، اینا نمیتونه. ولی مثلا توی همین ما این سازمان دفاع از مرزهای اروپا آمارهایی رو گرفته، ثبت کرده که میزان مثلا عبور غیرقانونی در مرزها کلن در بین ماه آپریل تا مای، یعنی همه این آمارا بین ماه آپریل تا مای هست، یا مثلا ژانویه تا آخر مای هست، مثلا در کل آمارهایی گرفتن، گفتن که افزایش پیدا کرده ورود غیرقانونی مثلا به داخل اروپا. مثلا
همین سوال من همینه، من این مرزا بازه اصلا؟
مرزا باز نیست، مرزا باز نیست، ولی مثلا تا اونجایی که به شرق مدیترانه مثلا برمیگرده، اون بخش ترکیه یونان، خب این پناهجوها مبارزه خیلی زیادی کردن توی اون مرزها، تلاش خیلی زیادی کرد، و خود اون مبارزه، خود اون شبها و روزهای خیلی طولانی جنگ و درگیری بین پناهجویان و پلیس یونان بود و در این حال پلیس ترکیه، خب توجه های خیلی زیادی رو توی دنیا جلب کرد. یعنی هیچ کمترین روزنامه بود توی غرب مثلا اخباری در مورد وضعیت پناهجویان مثلا منعکس نکرده باشه و در این حال سازمان ملل مثلا رسما رفتن از مرزها مثلا تحقیقات کردن، اتحادیه اروپا کمیسیونی رو برای تحقیق در این رابطه به یونان فرستاد و با این هدف ببینه حقوق پناهجو نقض شده یا نشده، مثلا یونان این حقوق رو نقض کرده یا نکرده. و در این حال خیلی عظیم سازمان های بشر دوست و مدافع حقوق پناهنده در یونان و کشور غربی خیلی زیاده. خب اینا تلاش زیادی کردن، نام های زیادی نوشتن، حرف زدن، در روزنامه منعکس شد و اینا خود به خود باعث شده که توی همین سه هفته این سومین قایق پناهجویان بود به ساحل جزیره لسبوس در یونان میرسید و دو قایق دیگه رو دو هفته قبلش اینا نجات دادن، همین شرایط رو داشتن. در مجموع 108 پناهجو از ترکیه که میومدن تونستن جون سالم به در ببرن و به جزیره لسبوس انتقال پیدا بکنن و در یک هفته قرنطینه هم قرار گرفتن و به هر حال این باعث شده که یه مقدار این روزها مثلا کمتر سخت گیری کردن. اونا خب اون برم ترکیه بالاخره فشار اتحادیه اروپا الان دیگه مرز رو باز نکرده، اونایی که وارد میشن از ترکیه میان از طریق ترکیه هم غیر قانونی میان، یعنی جوری نیست که اونا هم مرز رو باز کردن، اینا به توافق رسیدن، ترکیه دوباره رفت تو قالب خودش و پناهجویان هم برگشتن به سر جای خودشون. ولی به حال اینا که میان به طور قاچاقی میان قایق کسایی رو پیدا میکنن، بالاخره یه جاهای دیگه قایق میارن میبرنشون و بالاخره توی سه هفته گذشته سه تا قایق اومدن و جمعاً 108 نفر بودن نجات پیدا کردن و یک نفرشون فقط به بیمارستان انتقال پیدا کرده بود، اونم به لحاظ روحی وضعش خوب نبود.
حالا در ادامه همین موضوع سوال دیگری هم هست، کشورهای اروپایی میخوان که محدودیت‌های سفر رو کاهش بدن، آیا این دلیل میتونه باعث بشه عبور پناهجویان از مسیر بالکان در پوشش مسافرت‌ها و باز شدن مرزها افزایش پیدا بکنه، یعنی اینکه پناهجویان به صورت غیرقانونی شروع کنن در واقع حرکت‌هایی رو انجام بدن؟
به نظر من خوب میشه، من گفتم اگه پناهجویان مثلا به درجه میتونستن مثلا ورود پیدا بکنن به اتحادیه اروپا، بیشتر در پوشش رفت و آمده خیلی اجتماعی بود که در مرزها صورت میگیره، بالاخره به ویژه مرزهای اروپایی، بالکان و شرق مدیترانه و اینا. خب این به نظر من میتونه صورت بگیره، همین که مثلا این 108 نفر توی سه هفته اومدن اونجا خود نشونگر اینه، همین که مثلا سازمان حفاظت از مرزهای اروپا مثلا پلیس مرزی اون کشورها مثلا تو آمارشون خیلی ثبت کردن که به طور مثال اینجا اومده 2300 مورد عبور غیرقانونی ثبت شده، این رقم سه برابر بیشتر از ماه آوریل بوده مثلا مال قبلش، این بیشتر توی ماه آوریل و بین ماه آوریل و ماه مای صورت گرفته که توی همین مرزهای شرق مدیترانه هست. خب این خودش نشون میده که معلومه که توی همین دوره کرونایی هم که مرزها بسته تعداد زیادی تونستن بیان، معلومه که اگه مرزها باز بشه تعداد بیشتری هم میتونن عبور پیدا بکنن. در میان اینا بیشتریشون پناهجویان از افغانستان بودن، به گزارش همین فرانکتس مثلا مال این مرزها هست، اونم توی ماه ژانویه مثلا عبور غیرقانونی تا به حال 31600 مورد ثبت کردن، یعنی از ژانویه تا آخر ماه مای.
چجوری این آمار رو به دست میارن اگر عبور غیرقانونیه؟
این سازمان حفاظت از مرزها پلیسای کل اروپا هن دیگه، یعنی پلیسای مرزی هن، توی مرز لیبی هن، توی مرز مراکشان، توی مرز ایتالیان، توی مرز اسپانیان و توی مرزهای یونان و ترکیه هستن.
اونایی که اونجا خودشون رو معرفی میکنن.
اونایی که اونجا خودشون معرفی میکنن یا مثلا کشتی قایقاشون رو مثلا شناسایی میکنن میگیرن، یا اینکه مثلا توی مرزها با ماشین و غیر و ذلک میان، یا اینکه پیاده اومدن توی مرزی گروهی دستگیرشون کردن، اینا میره توی آمار ثبت میشه. یعنی هر نوپناهجویی که وارد میشه به عنوان مثلا عبور غیر قانونی توی اونجا ثبت میشه.
یه مورد حالا مزاحی بکرم لب مرزا مثلا دوربین یکی رد میشه مثلا شماره میندازن. یعنی خب بالاخره دیگه آدم فانتزی میکنه توی ذهن خودش که مثلا چطوریه. دیدین توی فمان میرین مثلا طبقه دوم مثلا پارک بکنین میگه 36 تا اینجا جای خالی وجود داره، طبقه سوم مثلا 54 تا وجود داره، بعد تو هر ردیفی هم تو هر رادی هم که شما میخواین پارک کنین مثلا میگه اینجا 6 تا خالی داره، اونجا هم دارم 8 تا خالی داره. گفتم شاید اینا میخوان ردشن مثلا اینجوری دوربینا میگیرنشون مثلا میگه یکی رد شد بنویسیم مثلا اینجا. بگذاریم ادامه بدیم از ترکیه و یونان و ایتالیا و آبهای اون طرف بگذاریم بیایم برسیم به سوئد که در واقع اخیراً خبری رو منتشر کرد که با در واقع سفرای عراق، ایران، سوریه میخواد که رایزنی بکنه و قرارداد مجددی رو بنویسه، علارغم اینکه ظاهراً با عراق قرارداد دارن ولی خیلی پایبند نیستن به قراردادشون، قراردادی رو بنویسن برای بازگردوندن پناهجویانی که بلا تکلیف هستن اینجا و احیانا اقامت نمیگیرن و تشخیص به دیپورت داده میشه. آیا امکان همچین توافقنامه‌ای حداقل برای ایران وجود داره؟ حالا ما مورد بحثمون بیشتر پناهجویان ایران هست و افغان، البته برای افغان‌ها و ایرانی‌ها آیا امکان این هست که قراردادی بسته بشه؟ در مورد افغانستان که می‌دونم خیلی‌ها رو دیپارت می‌کنن، اصلا یه قراردادی دارن، حالا چقدر اجرا میشه‌شون نمی‌دونم ولی تعدادی هستن که دیپورت میشن. اما در مورد ایران با توجه به اینکه از دوره احمدی نژاد دیگه نمی‌پذیرفت ایران پناهجویانی که حالا خودشون رو به هر دلیلی معرفی کرده بودن اینجا، دیگه یه مقداری دیپورت قطع شد. حالا اگر یه همچین اتفاق بیفته به نظر شما یا ایران وارد مذاکره با این موضوع میشه؟
ببین تا اونجایی که من در جریان هستم و تعقیب کردم، راستش سالهای خیلی زیادی هست کشور غربی، نه تنها خود سوئد، کشور غربی همیشه تلاش کردن ایران رو قانع بکنن اون مقدار از پناهجویان، اون تعداد از پناهجویانی که پاسخ منفی به درخواست پناهجویان پناهندگیشون میگیرن بتونن اخراجشون کنن، ولی خب به توافق نرسیدن. استرالیا یه دوره مثلا این در برنامش بود و خیلی هم روش کار کرد و وزیرشو فرستاد توی ایران و وزیر خارجه ایران رو به اونجا دعوت کردن و کلی داد، یه تعدادی رو موافق شدن بفرستن ولی بعدش متوقف شد. بعدش خودش شمخانی اومد گفت نمی کنیم و این کار نمی کنیم و خیلی مسئله دیگر رو گفت و معلوم بود که اینا میترسن از اینکه پناهجویی که مثلا 6 سال 7 سال توی سوئد بوده، توی فرانسه و
با خیلی از احزاب، با خیلی از گروه ها، دسته ها و فکرهای متفاوت آشنا شده، بله، بخواد برگرده و اون فکر اشاعه پیدا بکنه در داخل،
بله، خیلی خیلی مشکله. ایران این جرأت رو نمیکنه این کارو بکنه. دلیلش هم همین است، میگه بالاخره اینا رفتن تنشون به تنه احزابی خورده، بالاخره با اینا
آگاه شدن
خیلی چشم گوششون باز شده، یه جوری دیگه فکر میکنن، میان تبدیل میشن به آتش زیر خاکستر توی ایران برای جمهوری اسلامی. خیلی مسئله دیگه رو مثلا ممکنه تحلیل کنن، به همین دلیل نمیخوان مثلا تسلیم اروپایی بشن و بپذیرن پناهجویان رو مثلا دیپورت بکنن. اینو خود مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت سوئد گفته. هنوز کاری به نظر نمیاد کرده باشن، ولی به نظر میاد که دوباره اینو در دستور کارشون گذاشتن، حداقل همین که بگن که اینا مشغول رایزنی هستن، اینا مشغولن با این کشورهایی که پناهجویان رو نمیپذیرن وارد بحث و گفتگو شدن و شرط و شروطی برای این دارن هر کدومشون، ولی چقدر به طور عملی به بار می نشینه و باعث میشه این تصمیمی همچنین بگیره مطمئن نیستم. حداقل در مورد ایران مطمئن نیستم، فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. مورگان یوهانسون هم خودش واقعا توی خود همین قانون موقت و اینا دستاز خود مورگان یوهانسون بود راستش توی اوائل سال 2015 و 16 و آوردن یه قانونی رو تصویب کردن، خودشون هم توشون گیر کردن. واقعا این قانون موقع میتونم بگم که بیشتر از هر دوره در سرساستر بوده، هم برای خود دولت سوئد، هم برای خود اداره مهاجرت و هم برای خود پناهجویان.
همین قانونی که 3 سال اقامت میدن
الان شده 5 سال، چون پارسال 1 سال دیگه، 2 سال دیگه بردن روش، شد 5 سال. الان توی اول 19 یولی تقریبا میشه 4 سال اینو دارن و تا 19 یولی سال 2021 هم ادامه پیدا میکنه. بعدش دوباره تصمیم میگیرن که این قانون موقت سر جای خودش بمونه یا دوباره برگردن به همون
بچه هایی که به صورت 3 ساله یا 5 ساله حالا اقامت گرفتن در این فاصله، آیا کسی هست که تبدیل شده باشه بعد از اون به اقامت دائم؟
بله، اونایی که 3 سال گرفتن، خب بالاخره 3 سالشون رد شده و خیلی از اون 3 ساله ها تقریبا میتونم بگم 90% تبدیل شدن به اقامت دائم.
کسی هم هست که نشده باشه؟
موارد خیلی خیلی جزئی.
دلایل
بیشتر، مثلا خب بیشتر دلایل نه به خاطر مثلا شرایط امنیتی در کشورشون، بیشتر به خاطر اینکه مثلا دنبال کار نرفتن، دنبال تحصیل نرفتن توی این مدت، خودشون با جامعه مثلا نتونستن تطبیق بدن، چون الان اینا شروط خیلی خیلی محکمی هست، هم در آلمان هم در سوئد. یعنی کسی که توی اون 3 سال دنبال کار گشته باشه، فعال بوده باشه، زبانشو خوب کرده باشه، مثلا تلاش کرده باشه تو این جامعه مثلا خودش رو جا بیاندازه، اون توی آلمان اصلا سخت‌ترین شرایطی هست به گذشتن، توی سوئد هم همین سیستم برقرار هست. الان مواردی هم من دیدم که بالاخره شرایط کشور و اینا تغییر کرده، ولی خیلی خیلی جزئی بوده. یعنی در میان ایرانیان خیلی خیلی جزئی هست. 3 ساله ها به همشون اقامت دادن و بعضی از اینا هم تمدید کردن دوباره
یه 3 ساله
ندادن بهشون.
حالا روز یک شنبه خبری آمده که از شهر یوتوباری حرکتی رو پناهجویان آغاز کردن به طرف استکهلم، اصلا و هدفشون هم در واقع اعتراض به قوانین سختگیرانه اداره مهاجرت هست که قراره به زودی تصویب بشه. این قوانین چیه و اصلا این حرکت رو شما چجوری ارزیابی میکنین تو این اوضاع کرونا؟ چجوری میخوان از یوتوباری به سمت استکهلم برن؟ مسیرشون رو چجوری با در واقع رسانه ها پوشش میدن؟ چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته و در نهایت چه تأثیری داره؟
خب این به طور واقعی من نمیدونم اینا کلن کی هستن، فقط گفتن یک نفر سوئدی هست، اسمش رو من شنیدم، خب من میشناسمش، ولی اینکه کی تصمیم گرفتن، بر چه مبنای این کارو میکنن، بچه گروه ها این کارو کردن، نشست و برخاست داشتن و تعدادشون چند، فکر کنم 20 نفر بودن.
تعدادی این پناهجویان ایرانی هستن، افغان هستن، یا سوریه؟
گفتن سوریه‌ای هست، مثلا پناهجویان افغانی هست، پناهجویان عراقی هست، پناهجویان ایرانی هم هست، ولی در مجموع من شنیدم که 20 نفر هستن کلن. من نمیشناسم در میانشون چه ایرانی هست، هیچ خبری بهم نرسیده و خبرم ندارم کجا ها اینا جلسه گرفتن و به این نتیجه رسیدن و به این حرکت دست یافتن یا مثلا این حرکت رو آغاز کردن. برای چی؟ همین اندازه من دیدم که همچین کاری کردن، ولی خب نفس خود کار به نظر من درسته. کاش مثلا همه پناهجویان میتونستن توی این حرکت شرکت میکردن و میرفتن، خب خود انعکاس داشت، بالاخره فشاری میشد.
با ماشین حرکت کردن یا پیاده میخوان برن؟
پیاده میخوان برن، گفتن که تا 20 روز طول میکشه.
و حالا کدوم رسانه ها دارن پوشش میدن؟ کاشکی که بشه که در واقع یک جوری خبری ازشون بگیریم، باهاشون صحبت بکنیم.
فعلا جز اخبار سوئد که مثلا چیزی اونجا دیدم، هیچ رسانه دیگه رو ندیدم پوشش بده. خودشون هم جای مشخصی مثل این که یاده بودن دور هم جمع شدن، گفتن ما این کار رو بکنیم. معلومه که تلاش هم نکردن گسترده باشه و اینش خب این یه نقطه ضعف اون کار هست.
قاعدتا همینطوره، به خاطر اینکه خب بالاخره جامعه های مختلف مخصوصا جامعه ایرانی که جامعه بزرگی هم حساب میشه در در واقع سوئد، خب اگر که درستی مطلع بشه از این حرکت، میتونن که حمایت‌های خودشون رو در همون مسیری که دارن میرن جلو بگیرن. من یادم میاد که همین دارای خودمون، دارا رو که گلفروش شهر همه میشناسنش،
بله،
سالها پیش
سفری رو
آغاز کرد و این حرکت رو کرد و خب پوشش خوبی هم داده شد براش. طبیعتا وقتی که حالا قرار بشه که تحت پوشش یک سری افراد، حتی اگر نهادهای سوئدی هستند پشت این ماجرا، دارن این حرکت رو میکنن، چقدر خوبه که رسانه های فارسی زبان هم بهتر و بیشتر در جریانش قرار بگیرن. خب مسلما پوشش خبری داده میشه، مصاحبه های گوناگون در سایت های مختلف قرار داده میشه.
همین که بالاخره ببین، من الان مثلا میتونم اینجوری ببینم که خب این یک سری محدود نگری هست. ببین این محدود نگری در مورد تحسین پناهجویان توی همین چند ماه پیش توی یتوگوری قشنگ این کپی اینه، یعنی اون محدود نگری. اینا بالاخره به جای اینکه بیان کل سازمانه رو بیارن پشت خودشون، با کل اونا فاصله گرفتن تحت نام اینکه ما مثلا مستقل هستیم فلانی، رفتن چادر رو بنا کردن، خب مورد استقبال قرار نگرفت بخاطر اینکه خب همه هم کارو کردن. من گفتم خب همین کار کافیه.
البته بنا این نبود، بنا این بود که در واقع به صورت مستقل فعالیت بکنن اون دسته از پناهجویان که این چادر رو بنا کردن، ولی قرار بود که از حمایت همه سازمان ها هم بهره مند بشن، ولی خب حالا به هر حال نشدن.
متاسفانه از این اتفاق نیفتاد. خود فدراسیونی که از اونها بود اصلا هیچ اصلا حاضر نبودن ما هم بریم حتی نگاهشون بکنیم از نزدیک. چرا رسید به این که مثلا سازمانی به این عظمت؟
خب میگم مثلا درست میگی شما، منتها حرفم اینه که در واقع به اشتباه متوجه شده بودن که اگر که به صورت مستقل و مثل میسترو سینته در سال 2011 اگه خاطرتون باشه، اون هم یک حرکت مستقل بود زیر در واقع لوای پرچم یا گروه و دسته خاصی نبود.
به نظر اون هم حاشیه های خیلی زیادی داشت.
حالا
ولی با همه حاشیه هاش بالاخره من میتونستم برم اونجا حرفمو بزنم.
من حرفم همینه.
نامه همو بگم، فلان بگم.
حرفم همینه که در واقع بکنم. در این حال درسته که ما به صورت مستقل عمل کردیم، ولی سعی کردیم با همه احزاب، نهادها، چه سوئدی چه ایرانی ارتباط بگیریم و حمایت بخوایم ازشون. و درست ترش این بود برای اینکه بازتاب بهتری داشته باشه این گونه عمل می‌کردن. به هر حال حالا اینکه خب بحثی است حاشیه‌ای.
نه من می‌خواستم اینو بگم که به نظر من خب این محدود نگری معلومه در میان تصمیم گیرندگان این حرکت به طور کلی، همین حرکتی که یک شنبه بوده، وجود داره. اگه نه خب اینا میتونستن ده‌ها سازمان پناهندگی رو دعوت کنن، جلساتی رو بگیرن، میتونن جلساتی رو بذارن توی مکانهای عمومی، دعوت کنن، حالا بالاخره بحث میشد، تصمیم گیری میشد، تعدادی ممکنه مثلا آمده میشد، این کارو میکردن. ما هم میتونستیم کمک کنیم بالاخره، حتی اگر تو این حرکت همراه نبودیم اون موقع میتونستیم بگیم خب میدونستیم کیا هستن،
میتونستیم پوشش خبری بدیم. قاعدتا این عدم باور پوشش خبری توسط رسانه ها، حالا مخصوصا الان ما مورد بحثمون رسانه های فارسی زبان هست، فقط هم منظور من از رسانه ها رادیو ها نیستن، ما خیلی رسانه های مختلف داریم برای اینکه بتونن پوشش بدن، از جمله رادیو ها. در واقع این عدم باور به این رسانه ها باعث شده که در واقع شاید این اتفاق بیفته و این خیلی بده برای حداقل منه که کار رسانه ای دارم میکنم، همچین خبرهایی رو در واقع دریافت نکنم و دسترسی نداشته باشم برای این که بتونم پوشش خبری بدم.
من میدونم، من تجربه خودم اینو میگه، تجربه خودم میگه که این تیپ کارا موافقتش خیلی، درصد موافقتش خیلی پایینه، به اینکه مثلا به اینکه سطح اجتماعی مثلا همراه نمیکنه، خیلی عظیم سازمانه که باید اطلاع داشته باشن اطلاع پیدا نمیکنه، یا حداقل کمک نمیگیرن، یا فکر میکنن مثلا که یه آدم مثلا از همدیگر رقابت دارن میکنن، یا مثلا سعی میکنن یه سازمان یه نهاد آلترناتیو درست کنن. همه این چیزا دخالت میکنه که باعث میشه که برای یک خواست پناهندگی، فقط پناهندگی شه، به اینکه 4 نفر اقامت بگیرن دیگه، غیر از این نیست. 4 نفر اقامت بگیرن، فکر نمیکنم کسی مخالف این باشه مثلا توی هیچ جای دنیا، ولی میشه سر همین خیلی کارهای مثلا مشترک و فعالیتای وسیع اجتماعی انجام داد. 100 تا سازمان هم میتونه توش درگیر باشه، هزاران پناهجو هم میتونه توش دخیل باشه، شرکت کنه و کاری انجام بده و آب از آبم تکون نخوره.
اصلا
خواست اینه، خواست اینه، آقا اقامت، آقا سیاست انسانی تر، آقا فلان،
برای همه مشترک دیگه. در واقع هدف برای همه پناهجویان مشترکه و همه اقامت میخوان. خب طبیعیه که در این راه هم فکر میشن، هم تصمیم میشن و متحد میشن و حرکت بزرگتری رو صورت میدن. من این رو خیلی راستش نمیپذیرم که یه عده محدودی بیان و یه کاری رو انجام بدن، چون مسلما هرچی تعداد کمتر باشه صدای کمتری هم به گوش جامعه میرسه و طبیعتا وقتی صدای کمتری به گوش جامعه برسه بازتاب کمتری هم پیدا میکنه و خب طبیعتا هیچ تغییری هم در هیچ قانونگذاری هم تغییری ایجاد نمیکنه دیگه. آقا سر صداش که در نمیاد.
ببین یه جنبش اگه قدرت نداشته باشه جایی نمیرسه. یه جنبش قدرت شور جامعه میگیره، از پایین میگیره، از مردم داخل جامعه باید بگیره. چون قدرت رو نگیره کسی جواب نمیده. فوقش اینه بگه خب این جامعه پناهنده پذیره، 100 سال کارش اینه، معلومه در این میان کسایی هم همیشه معترضن، میان یه جایی تحسن میکنن، یه جایی لبشون رو میدوزن، یه جایی خودکشی میکنن، همه این هم تو این جامعه وجود داره و خیلی هم میپذیرن. یعنی میگه خب اینجوریه، اینجا قوانینی هست، این قوانین برای همه باز نیست، همه رو تحت تاثیر قرار نمیده و همه رو تحت پوشش قرار نمیده و بالاخره قانون پناهندگی هست. کسی که تخطی بکنه یا کسی که مثلا در چارچوب این قوانین نگنجه نمیتونه پناهندگی بگیره، در نتیجه دست پلیس و در مهاجرت و همه اینا آزادن برش گردونن. با قوانین اینا بالاخره آدم ها رو، مردم ها رو طرف میکنن. قانون تمام شد. یعنی خیلی قانون هم هست که خب به نظر من زندگی انسانی رو تحت تاثیر قرار میده یا مثلا زیر نقض میکنه. مثلا
همچنان من سخنم اتحاد است، چیز دیگری غیر از این راهی برای هیچ کدوم از پناهجویان وجود نداره به جز این که متحد بشن، با همدیگه دست در دست هم بگذارن در وهله اول و دست در دست نهادها و احزاب مختلف، چه ایرانی، چه سوئدی، چه انگلیسی، نمیدونم چه حقوق بشری، چه فرهنگی، بگذارن و حمایت همه جانبه بخوان و یک حرکت مشترک گسترده بزرگ رو آغاز بکنن. و مسلماً یه همچین حرکتی در این سطح و اندازه طبیعتاً بازتاب خواهد داشت و نتیجه بهتری هم میگیرن. تا روزی که این عدم اتحاد باشه مسلماً قوانین سخت‌تر میشه. حالا این قوانین سخت‌تر چی هست آقای اسدی حسن؟
خب یکیش همین
10 سال انتظار.
10 سال مثلا ممکنه به قانون تبدیل بشه، به جای 4 سال بشه 10 سال برای اونه که مثلا جواب رد میگیرن. یا یکیش مثلا همین مسئله چه میدونم کمک هزینه ها، مثلا برای اون کسایی که به طور شخصی زندگی میکنن دیگه کمک هزینه مثلا پرداخت نمیشه، اینا باید یا برن توی کمپ زندگی بکنن یا از این کمک هزینه محروم میشن. خب این هم یه مشکل دیگه ای هست. بعدش هم بیرون کردن پناهجویانی که هنوز خود دولت سوئد هم نمیدونه که مثلا نمیتونه اینا رو بیرون کنه از این کشور، ولی از خونه های در مرجع اینا رو کرده بیرون بخاطر اینکه جواب رد گرفت. خب مثلا این خیلی قانون سخت گیرانه ایه. مثلا من میشناسم یه خانواده با 5 تا بچه از خونه های در مهاجرت انداختنش بیرون.
چیکار کنه خب
مثلا اینا کجا بره؟ مثلا آقای مورگون یوهانسون اینا مثلا کجا باید برن؟ چیکار باید بکنن؟ آخه خب همین که قانون هست، این قانون هم خب قانونیه که بالاخره زندگی انسان ها رو خراب میکنه.
بعضی از قانون ها در واقع
5 تا بچه مثلا اون بچه ها مثلا قانون حالیشونه، مثلا بچه دیگه بچه است. بچه یعنی اینکه همه جای دنیا هر جایی هست باید حقوقش به عنوان حقوق کودکان به رسمیت شناخته بشه، مستقل از اینکه این پدر و مادرش مثلا حتی خطایی کردن، حتی اصلا چه میدونم واجد شرط پناهندگی هم نیست. بالاخره کودکان رو چکار میکنی مثلا؟
بریم سراغ سوال آخرمون آقای اسدی، بپرسم ازتون چون فرصتمون خیلی زیاد نیست. نوشتن که سلام آقای اسدی، ما در کشور به اصطلاح دفاع از حقوق بشر یونان بد جوری گرفتار شده ایم، نه راه پس داریم و نه راه پیش. جزایر یونان به یک جهنم به تمام معنا برای پناهجویان تبدیل شده است. دولت‌ها و سازمان ملل خود را در قبال جان و زندگی هزاران پناهجو در اردوگاه‌های یونان بی‌وظیفه کردند. از شیوع کرونا تا هزاران بیماری ناشناخته دیگر ناشی از کمبود امکانات و سطح پایین سرویس‌های بهداشتی و کمبود مواد غذایی و خدمات درمانی، پناهجویان را با شرایطی بسیار سخت روبرو کرده است. رسیدگی به امور زندگی اردوگاه‌های پناهجویان فقط در حد زنده ماندن است. کار به جایی رسیده است که خود پناهجویان به دشمن همدیگر تبدیل شده است. دعوا و دزدی در میان خود پناهجویان به یک موزل بزرگ تبدیل شده است. فکر می‌کنید چه کار باید بکنیم؟ آیا گوش شنوایی پیدا می‌شود به فریاد این همه آواره پاسخ انسانی به این موزلات بدهد؟ نظر شما در این مورد چیست؟ دوستی از اردوگاه موریان در جزیره لیسبوس یونان.
راست زندگی پناهجویان توی اردوگاه موریان یعنی یک این دوره بردهداری و اینا هست. شاید یه تفاوتی که هست اونا میرن خوب از برده ها کار میکشیدن و بالاخره اونا رو نون میدادن که زنده بمونن، فقط روز بعدش هم کار بکشن. ولی اینا موقعیتشون توی این دوره از دنیا، توی این دوره از جهان شاید خیلی بدتر از اون هست. شاید کسی یه ذره ورق بزنه، بره توی اینترنت و بزنه اردوگاه موریان و نگاه بکنه بگینه اونجا چه خبره. توی اون چادرها، توی اون کیسه های زباله که بین چادرها مثلا به اندازه کوه بلند شده، هرچی مگز و نمیدونم
کرم و
جانور توی اون وجود داره. سطلای پلاستیکی کلن اینقدر زیاد افتاده که مثلا برای آب و اینا میارن که کل اون منطقه رو پوشونده. یعنی انگار مثلا یک انگار یک اشغالدانیه، یعنی کل اردوگاه انگار مثلا منطقه اشغالدانیه که اشغال رو میبرن اونجا میریزن. یعنی توی شرایط اینجوری اونا زندگی میکنن. بعد بچه های خیلی زیادی اونجا هستن، کودکان خیلی زیادی اونجا هستن، ملیت های خیلی زیادی اونجا هستن و اینقدر نمیرسن به این پناهجویان. اینقدر رسیدگی پایینه. پر خیلی جا هست پر از گلولایی هست. یعنی مثلا گلولایی مثلا کفش وقت را میرن کفششون در میه اونجا. جای خیلی 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 وحشتناکی هست. یعنی زندگی واقعا بعضی وقتا من نگاه میکردم توی آوارگانی که از مناطق عراق که داعش حمله کرده بود فرار میکرد، توی مناطق اربیل و اینا یه اردوگاه های رو ساخته بودن، تقریبا شرایط اینجوری داشت. الان توی یونان هم تقریبا شرایط همین جوریه. بسیار محیط غیر انسانی هم، از بهداشت و نظافت و از این چیز خبری نیست. مردم توی تشت و سطل و از این چیزا مثلا لباس بچهش رو میشورن. شرط اینجوری هست. یه بخشه یه ساختمان خود جا نشده، کلی چادر و فلان و این هم آوردن اونجا گذاشتن. یعنی
الان دارم تصاویرش رو نگاه میکنم، بسیار رقت انگیزه. یعنی خیلی اذیت کننده است اصلا این تصاویر. نمیدونم والا چی بگم.
خیلی وحشتناکه. یعنی خیلی وحشتناکه. من هر وقت با اینا صحبت میکنم، مثلا با این پناهجویان، همین توی نامه این دوستمون کاملا واقعیه. این تنها گوشه ای از این مسائل رو منعکس میکرده. من که توصیه‌ام چیه برای اینا؟ من توصیه‌م اینه که اینا این مبارزه رو توی یونان باید مثلا اونا اگر به انتظار این بشینن و همش با هم اشتکاک پیدا بکنن به هیچ جایی نمیرسن. اروپایی‌ها درو باز نمیکنن این موج پناهندگی بیاد بالا. اینا باید تلاش کنن توی همون یونان ساختمون در اختیارشون بذارن، بهشون اجازه اقامت بدن، بهداشت و درمان در اختیارشون بذارن، پزشک و خدمات اجتماعی در اختیارشون بذارن، خدمات درمانی، دکتر، روانشناس، روانپزشک، مددکار اجتماعی. به این خیلی عظیم کمک نیاز دارن، جا نیاز دارن. کمپایی که مثلا خونه هست، خونه های مثلا غیر چادری در اختیارشون بذارن، از این اردوگاه های فلاکت باره مثلا مرگبار نجاتشون بدن، بعد کاری بکنن، این کار بکنن، بعد بگن اینا باید توی یونان اجازه اقامت بگیرن و از کمک هزینه و خونه و زندگی و غیره برخوردار باشن. یونان یک کشور اروپاییه، جزو اتحادیه اروپا است، قدیمی ترین کشور اتحادیه اروپا است و میتونه و امکانشو داره و کشور دیگه هم بهش کمک میکنن اگر این کارو بکنه. بعد تلاش کنن این کارو بکنن، بعد نیروی جمعیشون از افغانستانی و ایرانی و بنگلادشی و آفریقایی و هر جای دنیا که اونجا هستن باید یک خواست انسانی روی تابلو بنویسن و در مقابل ادارات دولتی به نمایش بذارن و خواستهاشون رو بنویسن و مرتب اینو بستاب بدن. مطمئن هستم صدها سازمان پیدا میشه توی اروپا ازشون دفاع کنه و همین دفاعی که سازمان های مختلف کردن که این سه تا قایق تونستن به راحتی وارد مثلا ساحل لیسبوس بشن، اگر نه اینا هم غرق میشدن. اینا خیلی مهمن، این انعکاس، تظاهرات، تحسن، اعتراض. کلن من یکی دوستم رفته بود اونجا مرتب گزارش بهم میداد که اینجا چه خبره. گفت میتونی پاشی بیاد اینجا؟ من چهار روز من نتونستم برم، واقعا توی موقعیتی بودم نتونستم برم، ولی الان با هم داریم صحبت میکنیم که ببینیم ترتیب سفری میتونیم بدیم بریم اونجا ببینیم چه خبره. منتها خب بعد خیلی های دیگر رو خبر کنیم، مثلا سازمان ها و نهاد هایی که مثلا میتونن کمکی بکنن، بریم اونجا فقط انعکاسش بدیم، یعنی بخوام کاری بکنیم مثلا چیزای اینجوری.
خیلی ممنونم از شما آقای اسدی به خاطر برنامه امروز، تشکر میکنم و خیلی برنامه فکر میکنم پر محتوا، مفید و خوبی بود برای پناهجویان عزیز که امیدوارم که گوش بدن، درس بگیرن و بتونن مسیر پناهجوییشون رو به درستی پیش ببرن و دچار مشکلات بزرگتر نشن. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین. هفته آینده با هم دیگه صحبت کنیم.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
روز شما بخیر باشه.